ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با خبرنگار اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید برخی معترضان بازداشتی در دادگاه‌های آنلاین محاکمه شدند. وزارت اطلاعات از دستگیری 11 نفر دیگر در ارتباط با قیمت ارز خبر داد. و کانون فیلمسازان مستقل ایران خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی جشنواره‌ها و سینماگران خارجی شد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که در دو ماه اخیر شمار زیادی از معترضان در ایران در دادگاه‌های بسیار کوتاهی که به صورت آنلاین برگزار شده محکوم شدند. این گزارش از جمله به امیر محمد جلالی اشاره می‌کند که در گوهردشت بازداشت شد و سپس در یک دادگاه آنلاین 3 دقیقه‌ای به 3 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. این کمیته همچنین به نقل از یک زندانی گفته است شمار زیادی از محبوسان در زندان تهران بزرگ در دادگاه‌های آنلاین محاکمه شدند و در روز محاکمه او حداقل 13 تن دیگر به شکل مشابه محاکمه شدند. شمار دقیقی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران در دست نیست و بنابر برآورد نهادهای حقوق بشری تعداد آنان به بیش از 15 هزار نفر بالغ می شود. در ادامه دستگیری فعالان بازار ارز در ایران، وزارت اطلاعات روز جمعه از بازداشت 11 تن دیگر خبر داد و اتهام آنها را قیمت‌گذاری جعلی ارز ذکر کرد. وزارت اطلاعات این افراد را گردانندگان صفحات مجازی که بهای ارز با قیمت‌های موسوم به معاملات فردایی را منتشر می‌کردند معرفی کرده است. یک روز پیشتر نیز پلیس تهران از بازداشت 96 نفر خبر داد که آنها را دلال ارز معرفی کرده بود. بهای دلار طی یک ماه گذشته 36% و از ابتدای سال جاری 57% افزایش یافته و دولت رئیسی در واکنش به اعتراضات رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. کانون فیلمسازان مستقل ایران از جشنواره‌ها و سازمان‌های سینمایی جهان خواست که با اعلام علنی تحریم جشنواره فیلم فجر در کنار مردم ایران بایستند و پیام زن زندگی آزادی را به گوش جهانیان برسانند. این کانون با اشاره به سرکوب وحشیانه اعتراضات که تاکنون بیش از 500 کشته بر جای گذاشته، هشدار داده است هر گونه شرکت در این جشنواره به عنوان حمایت از این دولت جلوه خواهد کرد. بر اساس بیانیه این کانون، در حالی که هزاران زندانی سیاسی و همچنین سینماگرانی همچون جعفر پناهی، محمد رسولوف، ترانه علی دوستی و مژگان ایلانلو در سخت‌ترین شرایط در زندان‌های رژیم به سر می‌برند، جمهوری اسلامی در صدد است تا با برگزاری این جشنواره نمایشی وانمود کند در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده و زندگی جریان عادی خود را طی می‌کند. کانون فیلمسازان مستقل ایران آذرماه امسال و با حضور 50 فیلمساز اعلام موجودیت کرد. قوه قضایی وکالت امیر رئیسیان و رضا اعتمادانصاری را در پرونده توماج صالحی رپر بازداشت شده پذیرفت. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در پیامی توییتری ضمن اعلام این خبر نوشت که آنها قرار است در روزهای آینده با توماج صالحی ملاقات کنند. توماج صالحی رپر حامی معترضان که از روز 8 آبان در بازداشت به سر می‌برد تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. این خواننده معترض از جمله به محاربه و افساد و فل ارض متهم شده است، اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری ایران می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد. و ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن حمید ابوذری مشاور فرمانده کل سپاه اذعان می‌کند که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه‌ای ایستادند. به نظر می‌رسد آقای ابوذری در این ویدیو از عدم تایید رفتار حکومت با معترضان از سوی روحانیون بلندپایه و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتقاد می‌کند. مشاور فرمانده سپاه در این ویدیو همچنین از دو دستگی میان فرماندهان ارشد نظامی در جمهوری اسلامی در قبال سرکوب اعتراضات خبر داده است. مراسم 40 تعدادی از کشته شدگان اعتراضات سراسری روز پنجشنبه به صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان تبدیل شد. صدها تن در شهرهایی از جمله تهران، ایذه، سمیرام و کرج با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یاد قربانیان این اعتراضات را گرامی داشتند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
افراد به جای خود خبر اون محمد رضا فرزین حدود یک ماه پیش با این استقبال نظامی بر صندلی مدیریت کل بانک ملی نشست، ولی حالا بر صندلی جدیدی می نشیند.
فیزیکی و فنی تشریف فرمایی مدیریت محترم بانک ملی ایران جناب آقای دکتر فرزین را به بانک ملی ایران خیر مقدم عرض می نمایم.
آقای فرزین که بعد از استعفای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی شد، برنامه‌اش برای بازار ارز ایران را این چنین گفت.
سیاست ارز جدید ما سیاست تثبیتی است. ارز رو تثبیت خواهیم کرد و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور رو برطرف میکنیم. آقای رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم و تولید کنندگان نگرانی های اساسی داشتن. در صورت برنامه سیاست اقتصادی جدید کاملا متمرکز روی این موضوع خواهد بود.
سیاست تثبیتی در این آشفته بازار حرف جدیدی نیست، اما حرفای دیگر آقای فرزین هم جدید نیستند.
یکی از مشکلات ما هم همین بحث بانکداری اسلامی. چون ساختار ما ساختار بانکداری اسلامی نیست. خب شما الان همین اعتبار سنجی ما رو ببین. خب اعتبار سنجی اون چیزی که البته ما هر جا بحث بانکداری اسلامی میکنیم بر اساس اون چیزی است که از علما یاد گرفتیم، خودمون نظر نمیدیم.
در حالی که نرخ برابری دلار در بازار آزاد صعود می‌کند، حکومت با باتوم و ضرب و زور تلاش می‌کند با دستگیری دلالان ارز بازار را به روایت خودش بسازد.
ارز بخش عمده از در بازار نیما تامین میشه. در بازار نیما حتما ما نرخ نیما رو تثبیت می‌کنیم روی نرخ 28500 تومان. تمام نیازهای کالاهای اساسی و همینطور نیازهای تولید کنندگان، ماشینالات، تجهیزات مورد نیاز رو با این نرخ در نیما تأمین خواهیم کرد.
حرفای آقای فرزین به تعبیری میتواند بازگشت به دو نرخی شدن ارز باشد. منتها این بار به جای ارز دولتی 4200 تومانی، ارز 28000 تومانی نیما ارز خواهد شد. علاوه بر ارز، در روزهای گذشته بعضی از کالاهای دیگر نرخ صعودی داشتند. معاون رئیس جمهوری میگوید دولت فرصت کافی برای مهار تورم نداشته است.
چون دولت فرصت نکرده هنوز اون اصلاحات ساختاری عمیق اقتصادی رو برای کنترل نقدینگی و کم کردن وابستگی ما به ارز خارجی که حدود 30-35% اقتصاد ما مستقیم به ارز خارجی وصله، این اتفاقات رو حاصل کرد.
در حالی که دولت هنوز برای مهار مشکلات فرصت می‌خواهد، در شهرهای مختلف مردم در مراسم 40 جانباختگان اعتراض‌ها شرکت می‌کنند. در بهشت‌صحرای تهران، در 40 محمد رضا روحی که نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند و با گاز اشک‌آور تجمع آنها را پراکنده کردند. بین مردم و نیروهای امنیتی درگیری هم رخ داده است.
جمعیت که سمت معمولا داره میدوه
سمیروم هم شاهد مراسم پرشمار مردم در 40 علی عباسی بود. ایزه مراسم 40 رضا شریعتی و سپهر مقصودی. و مراسم محسن نیازی در دهگلان کردستان. و مرودشت فارس مراسم 40 آرمان عمادی. در شهرهای دیگر هم صحنه‌های مشابه دیده شد، اما در میدان امام حسین تهران یک صحنه تکراری رخ داد. حضور حامیان حکومت برای بزرگداشت 9 دی ماه 1388 که به روایت حکومت روز پایان اعتراض‌های سال 88 بود. اعتراض‌هایی که خاموش شد، اما بعد از 13 سال هنوز اثراتش باقی مانده و حکومت آن را به خوبی به یاد دارد. اعتراض‌های این روزهای ایران هم اگرچه به روایت حکومت پایان یافته، اما مثل آتش زیر خاکستری است که گاهی آتشش زبانه می‌کشد. مثل سعادت آباد تهران که شماری از جوانان خیابان را بستند. به همین اتهام معترضانی در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفتند. احکامی که همچنان مورد اعتراض سیاستمداران کشورهای غربی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اطلاعات رسیده به رادیو فردا حاکیست مهدی بهمن، داستان نویس و نگارگر که در جریان اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شده، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. بیشتر در این باره رابطه بشنویم در گفتگوی محمد زرقامی با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک آقای مهدی بهمن.
مهدی بهمن همونطور که شما هم اشاره کردید نویسنده و هنرمند نگارگر هستند که بیشتر حوزه فعالیت هنرمندیش در زمینه در واقع تذهیب و تلاکوب کتاب‌های آسمانی ادیان مختلف بوده، از اسلام گرفته تا مسیحیت و یهودیت، و در همین راستا این آثار رو وقتی که آقای بهمن در طول 20 سال گذشته تذهیب می‌کردن یا تلاکوب می‌کردن، سعی می‌کردن برای نزدیکی و همزیستی ادیان مختلف علل خصوص در ایران و در وهله دوم هم در سر و سر جهان اونها رو به در واقع به نشانه این صلح و دوستی آشتی بین ادیان به بزرگان این ادیان اهدا بکنن، که یکی از برجسته ترین کارهایی که در این زمینه انجام دادن یک لوح تصحیب شده بود که با آقای آیت الله معصومی تهرانی چند سال پیش انجام دادن به نماد همه ادیانی که در ایران هستن، مانند مسیحیت، یهودیت، اسلام، یارسان، بهائی، مندایی و غیره، و این لوح که چند تکه بود رو هر تکش رو به سران این ادیان در ایران هدیه کردن.
آقای معصومی تهرانی از جمله افرادی بودن که ایشون هم گویا بازداشت شدن، یعنی خبری در این باره منتشر شده بود.
بله، آقای مهدی بهمن که از شاگردان آقای تهرانی هم هستن 19 مهر ماه شبانه نیروهای امنیتی به خونهشون هجوم بردن و به شکل بسیار خشونت آمیزی ایشون رو بازداشت کردن، و 3 روز بعد هم آقای معصومی 22 مهر ماه ایشون رو هم بازداشت کردن، و از زمانی که آقای بهمن بازداشت شدن تا همین الانی که ما میدونیم در بند امنیتی 209 که بند وزارت اطلاعات هست در زندان اوین، در اونجا نگهداری میشن. و خب ایشون نویسنده هم هستن، اولین کارشون رو با مجموعه داستانهای کوتاهی شروع کردن به اسم سرما استخوان فوز که بسیار کتاب درخشان و موفقی بود، و یک نویسنده ایرانی اسرائیلی هم 2 سال پیش تصمیم گرفت که به واسطه فعالیت‌های مهدی بهمن که بسیار در زمینه همزیستی و همدلی مذاهب و تقریب مذاهب تلاش می‌کرد، این که مجموعه داستان آقای مهدی بهمن رو به زبان عبری ترجمه بکنه.
همین مجموعه داستانی که اجازه انتشار هم در ایران پیدا نکرد، درسته؟
بله، این مجموعه داستان در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد، به همین خاطر توسط انتشارات روناک در سال 2018 در کشور هلند منتشر شد به زبان فارسی، و همونطور که گفتم بعداً به زبان عبری هم ترجمه شد این کتاب توسط یک نویسنده و مترجم ایرانی اسرائیلی.
شما کتاب رو میتونید بگید به صورت خیلی خلاصه برای شنونده‌هامون که حاوی چه مطالبی بود که موجب شد که اجازه انتشار نگیره، و آیا ارتباطی هست بین این کتاب، بین بازداشت ایشون و فعالیت‌هایی که آقای بهمن انجام میدادن؟
کتاب همونطوری که گفتم مجموعه داستان‌های کوتاهی هستند که بیشتر رو موضوعات اجتماعی بسیار تأکید دارن، به مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در درون جامعه ایران میگذره، مانند فقر بسیار گسترده، مانند عدم وجود آزادی‌های سیاسی، خفقانی که وجود داره. ما در دل این داستان‌های کوتاه هر چقدر به جلو میریم میتونیم روند این دیدگاه آقای مهدی بهمن رو نسبت به مسائلی که در دل جامعه و در پیرامون خودش میگذشت رو ببینیم. من بعید میدونم که بازداشت ایشون ارتباطی با کتابشون داشته باشه، چون این کتاب به هر حال حدود 3 سال پیش منتشر شده. و یک نکته رو هم اشاره بکنم، ما فعلا جزئیات زیادی نمیدونیم در رابطه با اینکه دادگاه ایشون چطوری برگزار شده، فقط میدونیم که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب که یکی از شعبات بسیار بدنام دادگاه انقلاب هست، که پیشتر آقای قاضی مقیسه در این شعبه بود و الان هم آقای عموزاد که از زمانی که منصوب شدن میدونیم در قبال بازداشتی های آبان در این شعبه بسیار سختگیر بودن و احکام سنگینی رو صادر میکردن. اما خب آقای بهمن 2 مصاحبه تلویزیونی با شبکه 13 اسرائیل داشتن که یکی از این مصاحبه ها مربوط به 2.5 سال پیش هست، که این مصاحبه در رابطه با همین کتابشون و ترجمه اون توسط این شهروند ایرانی اسرائیلی بود، و مصاحبه دومیشون هم برمیگرده به 3 روز قبل از بازداشتشون. بعد این مصاحبه ها در واقع نه اینکه چیز بسیار پنهان و یا مخفی باشه که بتونن بهشون اتهام جاسوسی رو بزنن، بلکه کاملا آشکار انجام شده و خودشون هم حتی در شبکه‌های اجتماعی درباره مصاحبه اطلاع رسانی کرده بودن. اما خب ظاهرا به دلیل این مصاحبه ها به ایشون اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و اسرائیل رو زدن که متاسفانه بر پایه اون حکم اعدام رو صادر کرد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فرزاد سیفی، کاران، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک مهدی بهمن. به انتهای این بخش خبری رسیدیم.